ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب ایران پنجم آبان ماه، از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها. سریع هستم و شما رو در مجله شماهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده همراهی میکنم با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای این ساعت شما تهیه کردند. به این سراغ خبرها در ابتدای این مجله شماهی با همکارم مهرداد میردامادی.
با درود بر شما شنوندگان گرامی، یکی از واحدهای پالایشگاه نفت تهران بعد از ظهر جمعه دچار آتش‌سوزی شد که بر اساس برآوردهای اولیه در این حادثه دست کم 8 نفر کشته و زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، علت اولیه این آتش سوزی نشت مواد آتشزا در یکی از واحدهای تقطیر اعلام شده، اما هنوز هیچ منبع رسمی علت این حادثه را اعلام نکرده است. شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد 6 نفر از کارگران این مجموعه در انفجار اولیه کشته شده و دست کم 2 کارگر دیگر نیز زخمی شدند. پالایشگاه نفت تهران در جاده قدیم قم و نرسیده به باقرشهر واقع شده است. حکومت اقلیم کردستان اعلام کرد که نیروهای دولت مرکزی عراق و پیشمرگه‌های کرد روز جمعه به توافقی برای برقراری آتش‌بس در شمال کشور دست یافتند. یک سخنگوی ائتلاف بین‌المللی علیه داعش به رهبری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که این آتش‌بس تمام نقاط منازعه که پس از همه‌پرسی استقلال شاهد تنش بین دو طرف بود را در بر می‌گیرد. این در حالی است که این فرد بعداً منکر حصول توافق رسمی بر سر این آتش بس شد. سخنگوی ارتش عراق اظهار نظری در این باره نکرده است. یک مقام حکومت اقلیم کردستان به خبرگزاری رویترز گفته است که آتش بس از ساعت 1 بامداد روز جمعه به مورد اجرا گذاشته شد و تاکنون از سوی دو طرف رعایت شده است. روز پنجشنبه بغداد طرح رهبران کرد برای تعلیق نتایج همه‌پرسی و آغاز مذاکرات را رد کرد. حیدر بادی نخست وزیر عراق در مقابل خواستار لغو نتیجه همه‌پرسی استقلال کردستان شد. پارلمان منطقه‌ای کاتالان روز جمعه طرح تأسیس جمهوری مستقل کاتالونیا را به تصویب رساند و پس از مباحث تند رأی به جدایی از اسپانیا داد. این رأی‌گیری در شهر بارسلون پس از آن صورت گرفت که ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا در سخنرانی خود در مادرید از سنای این کشور خواسته بود که اختیارات خاص قانون اساسی را به دولت اعطا کند تا بتواند اختیارات منطقه خودمختار کاتالونیا را به دست بگیرد و طرح استقلال را معلق سازد. در همین حال کمتر از یک ساعت پس از رأی پارلمان کاتالونیا، سنای اسپانیا به نخست وزیر این کشور اجازه داد تا دولتش مستقیما از مادرید پایتخت حاکمیت خود را بر منطقه خودمختار کاتالونیا اعمال کند. در پارلمان منطقه کاتالان که 135 عضو دارد، طرح استقلال با 70 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع به تصویب رسید. 3 حزب مخالف استقلال در زمان رأی‌گیری در صحن پارلمان حضور نداشتند. منطقه کاتالونیا در شمال شرقی اسپانیا قرار گرفته و بیش از 7.5 میلیون نفر جمعیت دارد. گزارش بازرسان سازمان ملل درباره استفاده حکومت بشار اسد از تسلیحات شیمیایی در شهرک خانشیخون با واکنش‌های مختلفی روبرو شده است. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت حتی نگاهی گذرا نشان می‌دهد که این گزارش سرشار از ناهمخوانی‌ها، تعارضات منطقی و استنادهای مشکوک است. در مقابل بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا با اشاره به اینکه روسیه بارها در راه کشف حقیقت درباره خانشیخون اختلال ایجاد کرده گفت این رفتار فقط به تضعیف اجماع جهانی علیه استفاده از تسلیحات شیمیایی می انجامد. بر پایه گزارش نهایی دو تیم بازرسی زیر نظر سازمان ملل که روز پنجشنبه منتشر شد، مسئول حمله شیمیایی 3 ماه پیش به خانشیخون که بیش از 80 کشته بر جای گذاشت رژیم بشار اسد بود است.
متشکرم از شما مهرداد میردامادی بود و خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. از اعلام استقلال کاتالونیا در پارلمان، مجلس سنای اسپانیا به اعمال حاکمیت مستقیم دولت مرکزی رأی داد.
Le pedimos a ustedes que se autorice al gobierno adoptar las siguientes decisiones.
مجلس نمایندگان آمریکا قانون تحریمی را تصویب کرد که با هدف مقابله با اقدامات ایران در منطقه خواهد بود.
این را باید در نظر داشته باشید.
در کنار برنامه میزبان از رادیو فردا بیشتر خواهید شنید. همونطور که در خبرها شنیدید، در ادامه تنش بین دولت مرکزی اسپانیا و دولت محلی کاتالونیا روز جمعه دو جلسه مهم در این کشور برگزار شد. نشست پارلمان محلی کاتالونیا به طور یک جانبه اعلان استقلال کرد و ساعتی بعد مجلس سنای اسپانیا به جلوگیری از استقلال کاتالونیا رأی داد. جزئیات بیشتر رو از حمید فاطمی بشنویم.
جلسه پارلمان اسپانیا صبح جمعه با نطق ماریانو راخوی نخست وزیر این کشور آغاز شد. آقای راخوی در سخنانش خواستار برکناری کارلوس پویدمونت رئیس دولت محلی کاتالونیا شد.
Le pedimos a ustedes que se autorice al gobierno a adoptar las siguientes decisiones. La primera, proceder al cese del presidente.
از شما می‌خواهم به دولت مرکزی اجازه دهید این تصمیم‌ها را بگیرد. نخست رئیس منطقه خودمختار کاتالونیا، معاون او و اعضای دولت محلی را برکنار کند.
آقای راخوی تأکید کرد که دولتش هیچ گزینه دیگری جز اجرای اصل 155 قانون اساسی اسپانیا ندارد.
به نظر من گزینه دیگری وجود ندارد. در وضعیت کنونی تنها کاری که می توانیم و باید بکنیم تبعیت از قانون است. به همین دلیل روند اجرای مواد اصل 155 قانون اساسی را آغاز کرده ایم. این روندی قانونی و دموکراتیک است که به تایید شهروندان اسپانیا رسیده و شبیه اصولی است که در اکثر کشورهای دموکراتیک اروپایی اطراف ما وجود دارد.
ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا در سخنانش در مجلس سنای این کشور گفت هدفش برگزاری انتخابات محلی در کاتالونیا است.
La primera que ha propuesto el gobierno está íntimamente relacionada con el propósito de que se celebren elecciones en Cataluña.
نخستین پیشنهاد من به دولت مرکزی ارتباط نزدیک با برگزاری انتخابات در کاتالونیا دارد. بدین منظور اگر سنا تصمیم بگیرد ما به سوی انحلال پارلمان کاتالونیا پیش خواهیم رفت و رئیس دولت مرکزی اسپانیا مسئول فراخوان انتخابات پارلمانی در کاتالونیا حداکثر تا 6 ماه دیگر خواهد بود. بگذارید همینجا بگویم که من خواهان برگزاری هرچه سریعتر این انتخابات هستم.
همزمان دو حزب استقلال طلب کاتالونیا که بر روی هم در پارلمان محلی این منطقه اکثریت دارند اعلان استقلال کاتالونیا را در دستور کار روز جمعه پارلمان قرار دادند. بحث در این باره از ظهر جمعه به وقت محلی در پارلمان کاتالونیا آغاز شد و سرانجام بیانیه اعلام استقلال یک جانبه با 70 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از 135 نماینده پارلمان کاتالونیا تصویب شد. در این بیانیه آمده است که کاتالونیا کشوری مستقل دارای حق حاکمیت و سوسیال دموکرات است. این بیانیه همچنین از دیگر کشورها خواستار شناسایی استقلال کاتالونیا شده است و آمادگی خود را برای مذاکره با دولت مرکزی مادرید برای تشکیل کشور جدید اعلام کرده است. در اولین واکنش به اعلان استقلال یک جانبی کاتالونیا، ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا در توییتی همه مردم اسپانیا را به آرامش دعوت کرد و نوشت حکومت قانون در کاتالونیا برقرار خواهد شد. اندکی بعد سنای اسپانیا که حزب مردم ماریانو راخوی در آن اکثریت مطلق دارد اجرای اصل 155 قانون اساسی اسپانیا را تصویب کرد. اکنون هیئت دولت به ریاست آقای راخوی برای بررسی اقداماتی که باید برای کنترل کاتالونیا انجام دهد تشکیل جلسه خواهد داد. با وجود مخالفت شدید دولت اسپانیا، هم به پرسی استقلال حدود 1 ماه پیش در کاتالونیا برگزار شد و به گفته مقام‌های محلی بیش از 90% شرکت کنندگان در این هم به پرسی به آن رأی مثبت دادند. اجرای اصل 155 قانون اساسی اسپانیا به دولت مرکزی اجازه می‌دهد یک منطقه شورشی را تحت کنترل خود بگیرد. اصل 155 قانون اساسی اسپانیا میگوید اگر یک منطقه خودمختار قانون اساسی یا دیگر قوانین را رعایت نکند یا عملی انجام دهد که به منافع عمومی اسپانیا لطمه وخیم بزند، دولت میتواند برای اجرای قوانین نقض شده یا برای حفظ منافع عمومی اقدامات لازم را انجام دهد. اقدامات لازم برای تحت کنترل گرفتن منطقه کاتالونیا اقداماتی است از قبیل در دست گرفتن فرماندهی پلیس کاتالونیا و 17,000 مامورش، در دست گرفتن امور مالی این ایالت، در اختیار گرفتن ساختمان ریاست جمهوری و پارلمان محلی کاتالونیا و کنترل رسانه‌های محلی از جمله تلویزیون این ایالت. اسپانیا کشوری است بسیار غیر متمرکز با 17 منطقه خودمختار که دارای اختیارات گسترده‌ای از جمله در زمینه بهداشت و آموزش هستند. چنین کنترل دولت مرکزی بر منطقه کاتالونیا برای مردم این منطقه میتواند چالشی بزرگ تلقی شود و احتمالاً مقاومت مردم و سیاستمداران کاتالونیا را در پی خواهد داشت.
در گزارش حمید فاطمی شنیدید که پارلمان کاتالونیا به استقلال این منطقه از اسپانیا رأی داده و همینطور مجلس سنای اسپانیا به درخواست نخست وزیر به اعمال حاکمیت مستقیم دولت مرکزی و کاتالونیا رأی داده. حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین الملل از آلمان همراه ماست. آقای حسینی فر، با این شرایط در حالی که کاتالونیا اعلام استقلال کرده و دولت اسپانیا به اعمال حاکمیت بر این شهر رأی داده، آیا وضعیت پیچیده‌تر میشه یا نتیجه مشخص‌تری رو برای حل بحران فعلی اسپانیا در بر خواهد داشت؟
نه، وضعیت حتما پیچیده‌تر میشه. در نظر بگیریم که تصادفاً به لحاظ طبیعی هم الان مثلا کاتالونیا در ظرف دهه‌های اخیر یکی از گرم‌ترین هواها رو در پاییز داره. به نظر میاد که خب فضای سیاسی هم در همین حالت، خب اصل 155 که تصویب شد و آقای راخوی قراره که حاکمیت کاتالونیا رو تحت حکومت مرکزی در بیاره، عملا تا حالا اجرا نشده بوده. شاید این قول یکی از نمایندگان اپوزیسیون پومودوس، روز به پومودوس، زیاد بی‌ربط نباشه که گفت این اصل یک چاقوی کوچک نیست که بشه باهش یک نیشتر زد، بلکه یک رستورا اره برقیه که خیلی چیزها رو میتونه ببره و خراب بکنه. از این جهتش واقعا هیچ کس نمیدونه که به طور مشخص چه پیامدهای اجرای این از خواهد داشت. در نظر بگیریم که خب آقای راخوی از دو سه سو زیر فشار بود. بگذاریم از اینکه خودش هم اصولا آدم سرسختیه، در اینکه بحران کاتالونی به اینجا کشیده نقش مهمی داشته و خب از طرف ملی‌گراهای اسپانیا زیر فشار بوده، اتحادیه اروپا قویاً پشتش ایستاده بود که مثلا تبدیل نشه اروپا به یک باشگاهی که همه بخوان فرانسه تجزیه بکنن، دنبال استقلال باشن. و خب در این حال کاتالونیا به لحاظ اقتصادی هم یکی از قلب‌های تپنده این اسپانیا است، نمیتونه همینجوری رهاش بکنه این دولت مرکزی. از اون بر خب در کاتالونیا هم ما نگاه بکنیم، آقای پوچدمون از دو سه سو زیر فشار بوده، از طرفی خب نتیجه رفراندوم رو داشته، بعد در ائتلافی که داره احزاب نسبتاً رادیکال‌تر خواهان این بودن که هر چه زودتر اعلام استقلال بشه، و به خصوص سیاست آقای راخوی که در این میانجیگری که دیروز تا دیروز جریان داشت حاضر نشد برخی ضمانت‌ها رو راجع به انتخابات آزاد بده و آمادگی به دیالوگ نشون نداد، مجموعاً کشون به اینجا که این برام نظام استقلال بکنه. یعنی به نظر میاد که هیچ کسی مشخصا نمیدونه که میخواد این اصل 155 چجوری اجرا بشه، به خصوص که دستگاه بوروکراتیک کاتالونیا حاضر به تبعیت از دستورات به اصطلاح دولت مرکزی نشه.
بله.
پیش از پیش مقاومت در کاتالونیا شکل بگیره و بریم به طرف تنش‌های بیشتر.
آقای حسینی فرد، از این بحران در اسپانیا به عنوان یکی از عمیق‌ترین و جدی‌ترین بحران‌های سیاسی اسپانیا که از دهه 1970 میلادی به این طرف گذشته یاد میکنن، آیا از این به بعد میشه پیش بینی کرد که شرایط بیشتر به سمت خشونت و تنش ممکنه کشیده بشه یا اینکه زندگی مسالمت آمیزی ممکنه تقویت بشه؟
خشونت و تنش یه مقداری بعیده. در نظر بگیریم که اول خود کاتالونیایی ها کلن برغم اینکه نقش و سهم مهمی در اون جنبش جمهوری خواهی دهه 40 داشتن در برابر فرانکو، ولی کلن زیاد اهل خشونت و قهر نیستن، تو همین تا حالا هم نشون دادن. و در این حال از اون بر دولت اسپانیا هم با توجه به معیار و مقیاس‌های اروپایی به سادگی نمیتونه دست اعمال قهر بزنه. در نظر بگیریم که خود آقای تاسک رئیس شورای اروپا که همین الان واکنش نشون داده به این اسم تصویب اصل 155 در مرسنای اسپانیا، اعلام کرده که ما خواهانیم که دولت اسپانیا بیشتر از طریق استدلال جلو بره و به هیچ وجه دست به قهر یا خشونت نزنه. اینی که حالا کلن قهر و خشونت پیش بیاد به رفتار دو طرف البته بستگی داره، ولی میشه گفت که هر دو طرف مرز و محدودیت هایی دارن که به این سو کشیده نشن. میشه گفت که بیشتر مقاومت مدنی و بوروکراتیک ممکنه شکل بگیره و خب دولت اسپانیا اگر تدبیر خاصی نشون نده میتونه بیش از پیش آب به آسیاب استقلال طلبان بریزه، اگر بخواد دیالوگی انجام نده و از اون بر سیاست های پیش نبره که شکاف در میون استقلال خواهان کاتالونی رو اصلاب جریان بیاندازه. مجموعا بسیار پیچیده شده، همونطور که گفته شد تا حالا از 155 اصولا در اسپانیا به اجرا در نیومده، برای اولین بار و طبیعتا خب مشکلات خاص خودش هم خواهد داشت.
متشکرم از شما حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آلمان همراه ما بود. آخرین خبرهای مربوط به تنش بین دولت مرکزی اسپانیا و دولت محلی کاتالونیا رو شنیدید. جزئیات رو میتونید در همین زمینه در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجلس نمایندگان آمریکا برای دومین روز پیاپی یک قانون تحریمی را تصریف کرد که هدفش مقابله با اقدامات ایران در منطقه است. قانون روز پنجشنبه در ارتباط با برنامه موشکی ایران تصویب شده که غرب منتقد اون هست. روز چهارشنبه هم حزب الله لبنان و گروه‌های وابسته به اون مورد تحریم‌های جدید قرار گرفتند. درباره تازه‌ترین اقدامات در کنگره آمریکا و تصویب دو قانون تحریمی در مجلس نمایندگان آمریکا، هانا کاویانی از رادیو فردا با مایکل سینگ، مدیر عامل انستیتوی واشنگتن برای خاورمیانه، گفتگو کرد و ابتدا از او پرسیده آیا این اقدامات تحریمی همون چیزی هست که کاخ سفید منتظر آن بود؟
Yes, so there's lots of concern in Washington about what we see Iran doing in the.
بله، نگرانی زیادی در واشنگتن درباره آنچه ایران در خاورمیانه انجام می‌دهد وجود دارد. حضور نیروهای سپاه پاسداران در جاهایی مثل سوریه و عراق و همچنین حضور نیروهایی که ما آنها را نایب ایران می‌دانیم، مانند حزب الله یا شبه نظامیان در عراق و سوریه که حاکمیت دولت‌ها و همچنین اهداف آمریکا در منطقه را تحت شعاع قرار می‌دهند. در نتیجه این مصوبات به نظرم تا حد کمی تلاشی برای پاسخ دادن به این تلاش‌های ایران برای قدرت‌نمایی در منطقه است و این اقدامات در راستای اهداف کاخ سفید است.
کنگره 60 روز فرصت داره تا درباره آینده برجام تصمیم گیری کنه. آیا این اقدامات در همان راستاست یا به موازات اون روند داره انجام میشه؟
این یک مکانیزم موازی است و خیلی ارتباطی با توافق اتمی یا آن بازه زمانی 60 روزه ندارد. وقتی رئیس جمهور درباره استراتژی ایران سخن گفت، مشخص کرد که نمی‌خواهد کنگره دست کم فعلا تحریم‌های هسته‌ای را بازگرداند، چرا که این به فروپاشی توافق می‌انجامد. این تحریم‌های تازه غیر هسته‌ای هستند و برجام را نقض نمی‌کنند. در نتیجه می‌توان توافق را نگه داشت، اما چنین تحریم‌هایی را که در ارتباط با برجام نیست اعمال کرد.
آقای سینگ، برخی منتقدان این روی کرد میگن اگر کنگره به اعمال این تحریم ها به این شکل ادامه بده، به مقطعی میرسیم که میزان تحریم ها همون قدر بشه که در زمان تحریم های هسته ای بوده و موجب نقض توافق میشه. نظر شما در این باره چیه؟
این را باید در نظر داشته باشیم که همه تحریم‌ها به صورت یکسان طراحی نمی‌شوند. تحریم‌هایی که بنا بر برجام رفع شدند، تحریم‌های بسیار سفت و سخت بودند. از صادرات نفت ایران جلوگیری می‌کردند و ارتباط ایران با نظام مالی بین‌المللی را قطع کرده بودند و فقط تحریم‌های آمریکا نبودند، بلکه تحریم‌های چند جانبه‌ای بودند. این تحریم‌های جدید بسیار هدفدار هستند. افراد یا نهادهای مشخصی را هدف می‌گیرند و جریمه‌هایی را برای آنها در نظر می‌گیرند. در نتیجه تفاوت کیفی جدی با تحریم‌های قبلی دارند و فکر کنم تأثیر مشابهی بر ایران همانند تحریم‌های هسته‌ای نخواهند داشت.
یکی از بندهای توافق اتمی این بود که طرفین این توافق بازار را از رابطه اقتصادی با ایران برحذر ندارند. به نظرتون این تحریم‌ها و فضایی که ایجاد می‌کنند در این راستا نخواهد بود؟
I don't think that the United States is trying to discourage business with Iran. I think what the United States is trying to discourage is
من فکر نمی‌کنم ایالات متحده در صدد برحذر داشتن شرکت‌ها از معامله با ایران باشد. اما می‌خواهد به شرکت‌های آمریکایی و همچنین اروپایی و بقیه هشدار دهد که با نهادهایی مانند سپاه پاسداران یا حزب الله معامله نکنند. تا این ارتباط بدون اینکه آنها بخواهند موجب کمک مالی به اقدامات این گروه‌ها در جاهایی مثل سوریه و عراق نشود. در نتیجه ممنوعیتی برای تجارت بین شرکت‌های اروپایی و ایرانی که مرتبط با سپاه یا حزب الله نیستند وجود ندارد. هدف این تحریم‌ها جلوگیری از رسیدن پول، سلاح و پشتیبانی به گروه‌هایی است که آمریکا آنها را تروریست می‌داند یا گروه‌هایی که غیر دولتی هستند و از سوی تهران حمایت می‌شوند.
اونطور که من متوجه شدم شما معتقدید که بعد از 60 روز برجام پابرجا میمونه و فعلا نیت فروپاشیدن برجام وجود نداره. روز گذشته وزیر اطلاعات اسرائیل در یک مصاحبه گفته بود که اگه دولت ترامپ موفق به اصلاح توافق اتمی نشه اسرائیل به گزینه نظامی فکر خواهد کرد. به نظرتون این گونه روندی که در واشنگتن در جریان پاسخگوی این گونه انتظارات متحدان آمریکا خواهد بود؟
What the administration has said, and I think they've been pretty clear. Secretary Tillerson has made this point now several times.
آنچه دولت به روشنی میگوید و فکر کنم وزیر خارجه رکس تیلرسون هم چند بار گفته این است که آنها در تلاش برای برهم زدن برجام نیستند، بلکه تلاش برای تقویت برجام و رسیدگی به آن چیزی است که حداقل دولت ترامپ آن را اشتباهات این توافق می‌داند. و مهمترین مسیر برای چنین کاری گفتگوهای دیپلماتیک با متحدانمان در اروپا است. به نظرم در حال حاضر دولت بر این موضوع متمرکز شده است. اگر این راه جواب ندهد مطمئناً باید یک راه دومی در نظر گرفته شود. اما اینکه آن راه چه باشد فعلا تنها میتوان درباره آن گمان زنی کرد.
مایکل سینگ مدیر عامل انستیتوی واشنگتن برای خبر نزدیک بود. هانا کاویانی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
امیدوارم که پرزیدنت ترامپ با قرار دادن سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی یک قدم بزرگ و بعد از 39 سال برداره و پایان بده به جنایات سپاه پاسداران در داخل ایران که سرکوب آزادی خواهان و مردم ایران بوده و در کل منطقه خاورمیانه که با حمایت از حزب الله لبنان، حوثی‌ها در یمن، حماس و سوریه مردم سوریه منطقه رو دچار آشوب و بحران کردن.
این پیام‌هایی که به آقای خامنه‌ای و آقای روحانی دائما میدین، میگین شرم کن، بی‌لیاقتین، ایران یک غنیمت جنگیه، دارن به تاراج میبرن و خودشون هم میدونن که اینجا موندنی نیستن. فعلا تا هستن دارن میخورن و میبرن و هر کی هم که جلوشون وایسه میکشن. اینی که با حرف ما و اینا کنار نمیرن و کسی هم حرفمون گوش نمیکنه. یه غنیمت جنگیه، تا بشه این گاو بدوشی میدوشن، وقتی گاو مرد یه فکری دیگه میکنه.
طرح آمریکایی‌ها ریختن در کل خاورمیانه و طرحشون اینه که مذهب رو بر علیه مذهب بشورانن. جنگ مذهب با مذهب رو آمریکایی‌ها دارن در منطقه رواج میدن. حواس مسلمان‌ها باید جمع باشه که همدیگر رو نابود نکنن. حتی سران کشور اسلامی رو حواسشون جمع باشه که این کار رو آمریکایی‌ها دارن در منطقه میکنن. بنده طاهری هستم از بچه‌ک برامی.
آقای مسئولین مملکت، بعد از 38 سال از خواب خرگوشی نمیخوام بیدار بشن. آقایون ببینن قبل از انقلاب کشور ما از کره جنوبی به مراتب خیلی بالاتر بود، از صنعت، از کشاورزی، از مسائل امنیتی، ولی الان بعد از 38 سال کره جنوبی ببینید به کجا رسیده، ما کجا خطتیم. نمیخواد ببینید چه بلا بیسای مردم کشور خودتون در آوردید. این مقدار به خودتون بیاد ببینید یه اشتباهات تا کی میخواهید ادامه بدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دولت آمریکا 2800 صفحه از مدارک محرمانه ترور جان اف کندی در سال 63 میلادی رو منتشر کرد، اما به تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کماکان بخشی از اسناد مربوط به این واقعه تاریخی محرمانه باقی مونده. از کیوان حسینی بشنویم.
54 سال از ترور جان اف کندی 35مین رئیس جمهوری آمریکا می‌گذرد، اما هنوز عامل این ترور و مهمتر انگیزه های او از کشتن رئیس جمهوری آمریکا از سوی برخی محل مناقشه است. کندی 4مین رئیس جمهوری آمریکا بود که به شکل خشونتباری ترور شد، اما نخستین رئیس جمهوری آمریکا بود که مرگش توسط دوربین فیلمبرداری ضبط شد. دوربینی که نشان می‌داد چگونه در روز اول آذر سال 1342 رئیس جمهوری آمریکا در لیموزین روبازش در کنار همسرش ژاکلین هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. در زمان ترور، در اوج جنگ سرد، افکار عمومی به دنبال پاسخ برای دو پرسش کلیدی بود: چه کسی کندی را ترور کرد و با چه انگیزه‌ای؟ وقایع مختلفی بعد از این ترور دست به دست هم دادند تا آرام آرام آنچه توسط مقامات رسمی تئوری‌های توطئه خوانده می‌شدند، از روایت‌های رسمی که توسط دولت آمریکا منتشر می‌شد، طرفداران بیشتری پیدا کند. بر اساس روایت رسمی، ترور توسط مردی به نام لی هاروی آزوالد انجام شد. او یک نیروی سابق عضو تفنگداران دریایی آمریکا بود که به دلیل تمایلات شدید مارکسیستی از این نیرو استعفا کرده بود. آزوالد در همان روز ترور دستگیر شد و از همان نخستین روزها اتفاقات پرسش برانگیزی نیز همراه با این دستگیری آغاز شدند، چرا که او دو روز بعد در حالی که در بازداشت پلیس به سر می برد و همچنان ترور کندی را انکار می کرد، به ضرب گلوله مردی دیگر به نام جک رابی کشته شد، در حالی که در برابر چشم خبرنگاران در حال انتقال از پاسگاه پلیس به زندان. جک رابی صاحب یک نایت کلاب در لاس وگاس بود. با مرگ قاتل رئیس جمهور، پرونده ترور با معماهای بی پاسخ بیشماری روبرو شد که گویا قرار بود برای همیشه بی پاسخ بمانند. در فاصله کوتاهی با دستور لیندن جانسون رئیس جمهوری وقت، کمیسیونی ویژه برای بررسی ترور تشکیل شد. یافته‌های این کمیسیون از مهمترین موارد مناقشه است. بر اساس نتایج تحقیقات، آزوالد قاتل کندی در انجام ترور تنها بوده و هیچ همدستی نداشته. همچنین در اظهار نظری خبرساز اعلام شد که جک رابی نیز در قتل آزوالد بدون همدست و به شکل خودسر وارد عمل شده. ظاهراً از کارتل‌های بزرگ خلافکاری و گنگسترهای خطرناک در جریان این قتل خبری نبود. اما پرونده پردردسر ترور کندی اینجا بسته نشد. جک رابی که در دادگاه به اعدام محکوم شده بود، در زندان درگذشت. به گفته مقامات علت مرگ او ابتلا به بیماری سرطان بوده و از همان زمان در میانه دهه 60 میلادی بازار شایعات درباره ترور کندی داغ شد و خوراک مناسب برای کسانی که به تئوری‌های توطئه علاقه دارند، تئوری‌هایی که هرگز سند و مدرکی برای اثباتشان وجود ندارد. در سال 1991 اکران فیلمی با نام جی اف کی به کارگردانی اولیور استون و با بازی کوین کاستنر بار دیگر بازار تئوری‌های رنگارنگ را درباره ترور کندی داغ کرد. Y'all got to get into your minds how the hell the spooks think. Now they're not ordinary crooks. Think the unthinkable. Question everything. Now we're through the looking glass here, people. White is black. And black is white. این بار فشار افکار عمومی چنان بالا گرفت که سرانجام در سال 92 کنگره آمریکا قانونی تصویب کرد که بر مبنای آن تمامی اسناد مرتبط با ترور کندی بعد از 25 سال علنی شوند. پنج شنبه‌ای که گذشت 25 سالگی تصویب این قانون بود و روزی که این اسناد باید منتشر می شدند. در آستانه انتشار این اسناد، برخی گزارش‌ها حاکی بود که کماکان برخی نهادهای امنیتی آمریکایی از جمله CIA با انتشار کامل آنها مخالفند. به نوشته رسانه‌های آمریکایی، یکی از دلایل مهم برای عدم انتشار این گزارش‌ها لو رفتن روش‌های این سازمان‌ها در جمع‌آوری اطلاعات بوده است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک هفته زودتر در توییترش نوشت که اسناد را کامل منتشر خواهد کرد. چنانکه واشنگتن پست روز پنجشنبه نوشت، آقای ترامپ در نهایت در برابر اصرار سازمان‌های امنیتی تسلیم شد و پذیرفت که بخشی از این اسناد منتشر نشوند. در این اسناد تازه منتشر شده از جمله اطلاعات جدید این است که اف بی آی پلیس فدرال آمریکا به نیروهای محلی پلیس درباره لی هاروی آزوالد هشدار داده بوده و به آنها گفته بوده که مراقب آزوالد باشند چرا که او به دنبال ترور رئیس جمهور است. همچنین یکی از اسناد CIA در این گروه اسناد تازه وجود دارد که نشان می‌دهد به باور این سازمان آزوالد در سفرش به شهر مکزیکو سیتی پیش از ترور کندی در سفارت شوروی با ماموران KGB ملاقات کرده است. یکی دیگر از یافته‌های خبرنگاران از لابلای اسناد تازه مربوط به نگرانی مقام‌های شوروی از شکل گیری یک درگیری نظامی با آمریکا بعد از ترور کندی است. این اسناد 2800 صفحه هستند و تمامی صفحات از طریق وبسایت آرشیو ملی ایالات متحده آمریکا در دسترس عموم قرار گرفتند.
گزارش کیوان حسینی رو شنیدید. اما در مورد یکی از نویسندگان پرکار ادبیات داستانی ایران بشنوید که با بیش از 28 عنوان کتاب داستانی و شماری کار پژوهشی درگذشت. از شهرام میریان بشنویم.
علی اشرف درویشیان زاده کرمانشاه است و از 16 سالگی ذوق و استعداد نویسندگی در او نمایان شد و به تدریج راه به دنیای ادبیات داستانی گشود. سیمین دانشور و جلال آل احمد از جمله نویسندگانی بودند که درویشیان را به انتشار آثارش تشویق و ترغیب کردند. از این ولایت نخستین اثر اوست که در 32 سالگی منتشر شد و سپس کتاب‌های آبشوران، فصل نان و همراه آهنگ‌های بابام و شمار بسیاری دیگر انتشار یافت. علاوه بر داستان نویسی در حوزه پژوهش در زمینه ادبیات عامه هم فعالیت داشت که از آن جمله می توان به انتشار فرهنگ 19 جلدی افسانه‌های مردم ایران و مجموعه 10 جلدی دیگری با نام داستان‌های محبوب من اشاره کرد. علی اشرف درویشیان همواره می گفت تمام داستانهایش برگرفته از تجارب شخصی اوست و موضوع و مضامین نوشته هایش بر حول و حوش زندگی مردمان محروم و تهی‌دست جامعه دور می زند. محمود دولت آبادی نویسنده سرشناس هم در نوشته‌ای که روز جمعه منتشر شده از علی اشرف درویشیان به عنوان نویسنده مردمان تهی‌دست و نکبت زده لایه‌های ناپیدای جامعه ایران یاد کرده. علی اشرف درویشیان ضمن نگارش داستان و تحقیق در قصص و افسانه‌های عامیانه مردم عضو پروپاقرص کانون نویسندگان ایران بود و در هر بیانیه اعتراضی که این نهاد صنفی منتشر می‌کرد نام درویشیان هم به چشم می‌خورد. این نویسنده تازه از دست رفته در هر نشست و جلسه ادبی در داخل و خارج ایران همواره از آزادی اندیشه و بیان دفاع می کرد و در پایان یکی از همین نشست‌ها در آلمان در گفتگو با ما سانسور را به مثابه آفتی دانست که مانع خلاقیت هنری می شود.
سانسور روز به روزم بدتر می شه، زیرا یک سیستمی می خواد همه چیز را از دیدگاه خودش نگاه کنه و همه چیز را زیر سیطره و نفوذ خودش بگیره و ایدئولوژی خودش را فقط تبلیغ بکنه. در این دنیایی که کامپیوتر، اینترنت داره حرف اول را میزنه، البته دنیا همینطوری نیست، دنیا شتابان داره با کمک تکنولوژی و علم روز به روز جلوتر میره. الان ما میتونیم هر کتابی را دلمان بخواد از طریق اینترنت بگیرن. این سانسور مادر تمام مفاسدی است که در یک جامعه به وجود میاره، به خاطر اینکه حرف‌های واقعی، درد مردم، مشکلات، اینها را نمیشه بیان کرد در زیر نفوذ سانسور و بنابراین ملت بدبختی هم ناچار صدمه میبینه، آموزش پرورش صدمه میبینه، مردم درو میشن در چنین سیستمی. و الان همین وزارت ارشاد یا وزارت سانسور عده زیادی را استخدام کرده اونجا که کتاب‌ها را بخوانند و آثار مردم را دستکاری بکنند و هضم بکنند. از یک رمان که 200 صفحه است 50 صفحه را بردارن. آخه مگر میشه این طور چیزی؟ وقت این رمان دیگه به درد کی میخوره؟ تمام فعالیت کانون نویسندگان ایران بیشتر فعالیتش و تلاشش این بوده که ما سانسور قبل از چاپ کتاب نباشه و بعد از چاپ کتاب باید کتاب را نقد کرد، نه اینکه نویسندش را تو خیابان گرفت و برد خفه کرد. کتاب را با بررسی باید جواب بدی بهش. شعر که دیگه اصلا واقعا در جامعه ما خوانده نمیشه، تیراژی نداره. شعر جوان همینجوری ماندن، کارهاشان رو دستشان مانده، نویسنده های جوان هم همین.
علی اشرف درویشیان نویسنده پرکار 11 سال پیش برنده جایزه ویژه سازمان دیدبان حقوق بشر موسوم به هلمن حمد شد. این جایزه به نویسندگانی اهدا می شود که آثارشان همواره در کشور خود زیر تیغ سانسور قرار دارند. علی اشرف درویشیان روز پنجشنبه به علت نارسایی ریوی در 76 سالگی درگذشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، درباره علی اشرف درویشیان شنیدید، یکی از نویسندگان و پژوهشگران مطرح ادبیات داستانی در ایران که درگذشت. اما در ادامه میتونیم با صادق سبا همراه بشیم و بخش دیگه ای از برنامه میزبان رو بشنویم. این بار او سراغ یک نویسنده ایرانی رفته. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. شب به شما خوش.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما نسیم خاکسار است. آقای خاکسار از مهمترین نویسندگان ادبیات موسوم و ادبیات تبعید است که زندگی ایرانیانی را که بعد از انقلاب مجبور به ترک کشور شدند به تصویر می‌کشد. او نویسندگی را در دهه 40 شمسی همراه با فعالیت‌های سیاسی آغاز کرد. در سال 52 برای دومین بار در رژیم شاه در ارتباط با جنبش چریکی به زندان افتاد و در اوایل انقلاب همراه با زندانیان سیاسی دیگر آزاد شد. بعد از انقلاب هم بار دیگر زندانی شد و نهایتاً ایران را ترک کرد و با سختی فراوان خود را به هلند رساند. نسیم خاکسار حدود 30 اثر تاکنون منتشر کرده است، از جمله بقال خرزویل، بادنماها و شلاخا و کریستینا که بعضی از آنها به هلندی ترجمه شدند. او در هلند زندگی می‌کند و من تلفنی با او گفتگو کردم.
آقای نسیم خاکسار، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. اگه ممکنه به من بگید که شما میخواییم برای مهمانی شامتون از کدوم 5 شخصیت دعوت کنید.
اول سلام میکنم بر شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون در هر جا که هستند. منم مثل خیلی از میزبانان شما، برام خیلی دشوار بود این انتخاب، اما به هر حال از بین بسیاری از نامهایی که به ذهنم میومد، 5 نفر رو که زمینه کارشون ادبیات و هنر و فلسفه است و باشون انس و الفت ذوقی و فکری دارم انتخاب کردم.
خب،
3 تا نویسنده رمان و داستانم، بهرام صادقی، غلام حسین ساعدی و فرانس کافکا. 2 نفر دیگرشون، یکی تحلیلگر و اندیشمند فلسفه است، الکساندر کوژو، و نفر آخرم طراح و مجسمه‌ساز سوئیسی ایتالیاییه که اسمش است آلبرتو جیاکونتی.
من بعداً از شما میپرسم که توضیح بدید که این شخصیت‌ها چه اهمیتی برای شما دارن، چرا اینا رو می‌خواید دعوت کنید به مهمانی شام. ولی قبل از اون آقای خاکسار، میشه برام بگید که چه موسیقی دوست دارید برای مهموناتون پخش کنید؟
آره، برای موسیقی هم یه فکری کردم. 2 تا موسیقی هست که ازشون خاطره داشتم، هنوزم دارم و مورد علاقه هم بودن و هستن. یکیش موسیقی جازه که لوی آرمسترانگ خونده، و الا فیتزجرالد، دی can't take that away from me. دومی هم بلوروه مال راول، ولی من به هر حال موسیقی جاز رو انتخاب میکنم. فکر میکنم مهمونه منم خوششون بیاد از این.
میشه برای من توضیح بدید که چرا از بین همه موسیقی ها این موسیقی برای شما جالبه؟ They can't take that away from me.
این دوتا موسیقی، موسیقی هایی بودن که من وقتی که اومدم توی تبعید بهشون گوش میدادم. اولش موسیقی راول بود که این اوائل که من شنیده بودمش اینقدر خوشم اومد، یکی از دوستای من اون موقع هم سیده و اینا نبود، رو نوار رفت اینو به واقع چندین بار روی یک نوار اینو ضبط کرد که وقتی من میخواستم بذارم اون نوار رو توی روشنش میکردم دیگه برای خودش یکی 2 ساعت میخوند.
بله.
بعدها علاقمند شدم به کار لوی آرمسترانگ، بازم من اینم برام خاطره داشت، برای که صدای این و حالتی که تو صداش بود منو میبرد تو جنوب و آبادان و اون شور و حرارتی که تو صدای لوی آرمسترانگ بود و این موسیقی بود.
No, no, they can't take that away from me.
The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, you can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love.
حالا برگردیم به مهمانانتون. اول گفتید بهرام صادقی. بهرام صادقی رو چرا شما میخواین دعوت کنید؟
پیش از اون که درباره انتخابم از بهرام صادقی بگم، این موضوع باید بگم که انتخاب بهرام صادقی و غلام حسین سعدی و کافکا برای این بوده که کارای این سه نویسنده یه وجه مشترک دارن، اونم مضحک کردن واقعیته، یا از یک واقعیت گرایی یک تصویر گروتسک میدن. حالا این واقعیت تراژیک باشه یا چیز دیگه مهم نیست، مهم اینه که این نویسنده ها اون رو با جلوه ای از کومیک و به صورت مضحکه برابرت میذارن. این موضوع رو من اخیراً، یعنی یک دلایلم که شد که این سه نفر رو دعوت کردم، داشتم رمان قصر کافکا رو میخوندم متوجه شدم و این حالت مضحک کردن تو داستانی بهرام صادقی هم جلوه بزرگی داره. نمونهش داستانی داره به اسم سراسر حادثه، توی کتاب سنگر و قنقمه‌های خالی چاپ شده. من این داستان اولین بار تو دهه 50 تو زندان خوندم همراه تنی چند از دوستان. و بعد این ماجراهای این داستان، ساختارش، گفتگوی شخصیتاش واقعا برام کهنه نمیشن. هر بار با خوندن هر داستانی یا هر حادثه‌ای دو مرتبه اتفاقی برای من زنده میشن. یکی از دلایلی که رفتم سراغ بهرام صادقی این بود.
یعنی جنبه نگاه طنزآمیزش به مسائل اجتماعی برای شما جالبه، درسته؟
بله، هم نگاه طنزی داره به مسائل اجتماعی و هم حوادثی رو که باش احساس نزدیکی میکنم، حوادث سیاسی. مثلا همین داستان سراسر حادثهش تو یک شب زمستون رخ میده و میدونید این فصل زمستون یا کد زمستون تو ادبیات داستانی و شعری ما همیشه اشاره‌ای داره به واقع بقایع بعد از کودتای 28 مرداد.
بله بله.
اگه مثلا نمونهش زمستان شعر اخوان هست، توی داستان سراسر حادثه این داستان تو یک شب برفی رخ میده و یه عده جمع میشن توی خونه‌ای، ولی آدم‌هایی که اونجا جمع میشن کاملا پیداست که ماجراها و اتفاقات سالهای اون دوره‌ها رو داره. بعد از اون شکست رو دوره رو بررسی میکنه.
از آثار مهمش یکی همون سنگر و قمقمه‌های خالی که گفتی، یکی ملکوت دیگه، درسته؟
یکی ملکوت، کار خیلی زیادی داره برده، ولی مجموع داستانه کوتاه اون خیلی معروف دارن و خیلی تأثیرگذار هم بود روی دیگرون. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that, no, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams, no, no, they can't take that away from me. حالا در مورد مهمان دوم شما صحبت میکنیم، غلام حسین سعیدی، که اونم یه پزشک بود و کار نمایشنامه‌نویسی میکرد. سعیدی هم باز به دلیل طنز تلخی که تو کاراش هست انتخاب کردم. راستش این روزا وقتی به واقعیت‌های اجتماعی و این رخدادهای سیاسی که تو جهان رخ میده خوب نگاه کنیم، میبینیم پرن از دستمایه‌ای برای طنز و ادبیات طنزی. سعدی نویسنده‌ای که خیلی تاثیرگذار بود تو ادبیات داستانی معاصر ما. نویسنده‌ای که تو زندگیش هم دوره کودتای 28 مرداد رو دیده بود و تجربه کرده بود، هم دوره بعد از اونه، در دوره شاه. در دوره شاه هم زندان کشید، هم ناچار شد بیاد مهاجرت. تا زمانی هم که تو ایران بود با همه فشار سانسور و تله پلیس امنیتی با قدرت کار می‌کرد و می‌نوشت. به نظر من یک پارچه انرژی بود برای کار. متنوع بود کاراش. نمایشنامه می نوشت، داستان می نوشت، وقتی هم کم می آورد فکر و هم داشت می رفت سفر. راه می افتاد ده به ده، شهر به شهر می گشت تا از نزدیک زندگی مردم رو ببینه. زندگی سعدی زندگی تلخ روشنفکر نویسنده ایرانیه. در بدری، زندان، تبعید، اینا مشخصه زندگی اوه. آینه زندگی کاراش که هم چهره نویسنده یک نسل پیش از خودش مثل صادق هدایت میتونیم ببینیم توش و هم نسل بعد از خودشون.
بعضی از کاراش به فیلم هم تبدیل شد، مثل مثلا گاف.
گاف این کارشه. بعد یه داستان خیلی کوتاه داشت به اسم آرامش در حضور دیگران که که تقوایی اونو با ساخت، بعد دایره مینا هست که بر اساس یکی از کارهای ساعدی ساخته شده که فکر کنم مهرجویی ساخته اون رو.
شما که شخصا میشناختیدش، آقای ساعدی رو چطوری یافتید؟ چه شخصیتی داشت؟
تو وجود ساعدی یک انرژی برای کار بود، پر از تلاش بود. این واقعا آدمی نبود که یه جا بشینه. من بار اولی که اونو دیده بودم توی آبادان، بار دوم توی تهران دیدمش. اون موقع همراه سعید سلطانپور با هم دیگه رفتیم تو مطبش. هم موقع که ما رفتیم پروش، تازه هم از یکی از بازجوییاش اومده بود اونجا ننشسته. تا ما رفتیم و نشستیم اونجا، شروع کرد به صحبت کردن درباره کاراش، آشناییش با مردم، نمیدونم از حتی جریان بازجویی خودش هم تو ذهنش داشت کار میکرد که تبدیلش کنه به یه داستان، به یه کار نوشتنی. و این حالات و این چیزی که از خودش نشون میداد به نظرم خیلی جنبه خیلی مهمی بود توی وجود ساعدی. Still I always, always keep your memory of the way you hold your knife, the way we danced till three, the way you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Swing it, boy. میریم حالا به یک نویسنده دیگر که یکی نویسنده چک آلمانی، فرانس کافکا. در مورد کافکا برای ما بگید آقای پاکس. آره. واقعیت اینه که من تازگی ها قصر کافکا رو برای چندمین بار خوندم. به این بار آخر که میخوندم، خوندنم یا خوانشم از این رمان با دفعه پیش کاملا متفاوت بود. از اون اول رمان احساس کردم نمیتونم از تصویرهای گروتسکی که کافکا از آدم ها و واقعیت پیرامون شخصیت اصلیش که این مساکاهه بده دچار شگفتی نشم، به بعد قاقا نخندم. کافکا در این کار چنان مضحکه‌ای از واقعیت میسازه که بی‌نظیره. ورود خود که به دهکده که قصد درش جا داره، گفتگوش با صاحب میمونخونه، پسر کاخدار قصد، بعد پیدا شدن دستیاراش که در واقع دستیاره قبلی او نیستن، همینطور که جلو میری یه فضایی در پیوند آدم ها ساخته میشه که همه اینا نشون میده که انگار برای شناخت واقعیت از طریق ادبیات کمتر قالبی به پای قالب طنز میرسه. راستش برای من همیشه به ویژه در موقع نوشتن داستان این پرسش پیش میاد که این جهان را، این هستی را، این موضوعی که ذهنم را با خودش مشغول کرده چگونه میشه تعریف ازش دست داد. خب ادبیات پیشنهادهای خیلی زیادی برابرت میذاره، یکی از اونها قالب طنزه. من وقتی که قصر کافکا رو میخوندم این بار با این نگاه، شک داشتم واقعا که این نظرم درباره این رمان و مزرکه که داره میسازه واقعی باشه. اما همینطور که جلو رفتم به بیشتر ماجراها رو پیوندشون دادم به هم دیگه، شکم برطرف شد. اون وقت رفتم جستجو کردم، بعد به یه متنی برخوردم به انگلیسی که کندرا نوشته بود. کندرا درست به همین نکته تاکید داشت که خنده دار بودن و کمیک بودن تو کار کافکا خیلی مهمه. به نقل میکرد از یکی از دوستای کافکا که جایی نوشته شده بود که کافکا وقتی خودش داستاناش میخونده برای دوستاش، خودش و دیگران شروع میکردن با کاخا خندیدن. به این خیلی جالبه. من از جمله داستان محاکمش، یه صبح زود یکی رو بازداشت میان بازداشتش میکنن، اون صحنه‌ای که فقط برای ما تراژیکه یا گاهی وقتا نمادینه برای یه چیزهای دیگه، برای خود کافکا اصلا مضحکه واقعیت بود.
ولی خود کافکا گویا زیاد دوست نداشت که آثارشو مردم بخونن، برای اینکه تو جایی که من یادمه مثل که حتی گفته بود که بعد از او تمام آثارشو بسوزونن.
آره منم اینا رو خوندم. من بیشتر واقعا این گفتم هم صحبت اولم هم که با هم کردیم، من یکی از دلایلی هم که این ستاره انتخاب کردم به این خاطر بود که کافکا رو که داشتم میخوندم، بعد یه دفعه علاقه‌مند شدم که بعد دو مرتبه دورید بزنم روی همین، یعنی به یادم اومد، به واقع کار برام صادقی یادم اومد، ساعدی یادم اومد. بعد لفه متوجه شدم که چقدر قالب طنز برای بیان واقعیت‌های جامعه ما، یه دنیای کنونی ما، چقدر قویه و چقدر مساعده و خوب مناسبه. اصلا
من فکر کنم ایرونیا مدیون صادق هدایتن برای شناختن کافکا در ایران، درسته؟ اولین بار صادق هدایت اون ترجمه کرد.
هدایت اولین کسی بود زمینی که داستانه کافکا رو ترجمه کرد. مقدمه خیلی خوبی هم داره به اسم پیام کافکا که میگوشایه به واقع یک فصلی رو برای یا کتابی رو باز میکنه برای شناختن کافکا تو برای ما.
فکر میکنید کافکا و هدایت در مورد بدبید بودن به جان، یأس فلسفی به اصطلاح، اشتراک داشتن دیگه هر دو؟
من خیلی علاقمند نیستم واقعا که حتما این چیز و این بچسب به هم به هدایت یا به هم به کافکا بچسبونم، میدونی؟ یعنی خیلی سخته به یکی بدبین بودن یا خوشبین بودن بذاری. بیشتر جستجوی اینا و نگاه اینا برای من جالبه.
حالا میریم به سراغ مهمان چهارم شما. این یکی فیلسوف و تحلیلگر فلسفه است، الکساندر کوژو.
واقعیت اینه که خوندن یک کار از این فیلسوف من رو به خوندن فلسفه علاقمند کرد. سال 50 یا 51 بود که من خدایگان بنده او رو که تفسیری است بر یک بخش از کتاب پدیدارشناسی رو از هگل خوندم. این کتاب رو حمید عنایت ترجمه کرده بود به فارسی. خوندن این کتاب یه نگاه تازه‌ای داد به من برای خوندن متن‌های فلسفی و ادبی. تنها کتابی هم که خوندم از الکساندر کوژو همین یه کتاب بود، کار دیگه ازش نخوندم. اما همونطور که گفتم این کارش منو علاقمند کرد به خوندن کتاب‌های فلسفه، بخصوص خوندن اون چیزی که از هگل به فارسی ترجمه شده بود. واقعیتی که من فلسفه رو دوست دارم. فلسفه آدم رو یه به جهان دیگه می‌بره، یه دید تازه‌ای به آدم میده برای نگاه کردن دقیق به جهان، و کمک می‌کنه حتی برای خودم، من میگم برای خود به من خیلی کمک میکنه که درک درست‌تری پیدا کنم از متنایی که میخونم، به ویژه متنای ادبی. من میتونم بگم بدون آشنایی با فلسفه و خوندن کارهای فلسفی از جمله کارهای هگل، همین کتاب به ظاهر کوچک الکساندر کوژو مشکل بود این نگاهی رو که اکنون دارم هنگام خوندن متنای ادبی داشته باشم.
ترجمه آقای عنایت هم حتما کمک کرده به اینکه ما بهتر. آقای عنایت به حال یادشون گرامی کار مهمی کردن در ترجمه. میریم حالا به مهمان آخر شما، آلبرتو جیاکومیتی، که مجسمه سازه. شما علاقتون به جیاکومیتی چیه؟
با کاره جیاکومیتی وقتی در ایران بودم، از سالهای پیش از زندانم، از طریق عکساش، عکسایی که در می اومد از مجسمه هاش تو نشریه‌های ادبی و هنری منتشر می شد اون موقع ها، آشنا شدم. اون وقتا یادم بحث سر این بود که آدم های او نیست همه لاغر و خشک و استخونی هن، یه تجسمی هستن از آدم های گرسنه کشورهای جان سوم، آدم های کشورهای فقیر و استثمار شده. من هم بر این باور بودم. حالا نظر دیگه هم دارم. اینجا در موزه در هلند در شهر آرنم چند تا از کارهای بزرگ او هست. من به هر وقت میرم اونجا مدت ها میسم نگاهشون میکنم. به نظرم میاد جیاکومیتی کوشش کرده هرچی بار اضافیه که بار ابژه شده، این بارای اضافی رو کم بکنه، از ابژه درش بیاره. برای همین هم لاغر و باریک و استخونی هست. میگه انگار میخواد از زیر این بارای اضافی رو بیرون بیاره، از سنگینیشون کم بکنه، وزنشون رو کم بکنه و نیز حجمشون رو که فضای زیادی رو اشغال نکنن. من بین کار او و این نگاه یکی از نویسنده‌های ایتالیایی، ایتالیان کالوینو، نمیدونم، کتابی داره به اسم شبی از شبهای زمستان مسافری، بعد اون یه جایی خوندم ازش، الان به حافظ نقل از حافظه میکنم دقیق. اون میگه که نویسنده تو کار نوشتن میخواد از سنگینی این جهان بکاهه. به گفته اون جهان ما بیش از اندازه سنگین شده، نباید بار اضافی روش گذاشت. به بعد تفسیرش و تعبیر خودش از نوشتن خیلی جالبه، یا به نظر من اینجوری میخواد در توضیحش بگه، انگار نویسنده یا رمان وقتی مینویسه، فرض کن که از یه شخصیت، از یه آدم توی بیرون توی واقعیت اگه 70 کیلو 80 کیلو وزنشه، ولی وقتی توی داستان میاد تبدیل میشه به یک کلمه، یه اسم، و این خیلی سبکتره به روی یک صفحه کاغذ. به همین خاطره که اون داره میگه که کار ما اینه که از سنگینی جهان کم بکنیم. به بعد من فکر میکنم این هم میتونه یک زاویه نگاه جیاکومیتی باشه در نگاه کردنش به انسان و جهان، نه فقط اون تعبیری که در سابق ما داشتیم که حتما یک نماد و تصویری از یک انسان جهان سومی، بلکه پشت این یک فلسفه هم انگار وجود داره برای ژاکونتی.
بسیار خوب، حالا مهماناتون که خب معلومند، حالا من بخواستم بپرسم از شما که شما به اینا میخواین چه غذایی بدید آقای خاکسار؟
برای شام هم فکر کردم یک غذای جنوبی ببرم براشون بد نباشه.
به 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 خب بفرمایید چه غذای جنوبی در نظر گرفتید؟
از مادرم یاد گرفتم، یک غذای خیلی مورد علاقه دوره بچگیم بوده که هنوزم دوست دارم. اگر یه دفعه هم گذر خودت هم افتاد به اینجا برای تو میپزم بخورم.
حتما میام پیشت. بگو چی حالا؟
اون برنج و دال عدس. برنج و پلوپز هم میپزه. پختن دال عدس هم اونطور که من درست میکنم وقتی نمیگیره. اول پلو رو که میزنم تو پلوپز میپزه. دال عدس رو پختنش خیلی گفتم ساده. یه مقدار پیاز میخواد، چند بستگی داره به نفر. چون 5 نفر مهمون دعوت کردم، این 5 نفر حداقل 4 فنجان عدس، 2 یا 3 فنجان عدس باید استفاده کنم. بعد 3 تا پیاز میخوام، 3 تا کله پیاز، چند تا حب سیره، بعد یه مقدارم سیب، چند تا هم سیب زمینی، 2 تا سیب زمینی یا هویج میذاری توش، بعد این خودش پخته میشه، بعد از نیم ساعت پخته میشه غذا.
ولی گوشتی نداره درسته؟ گوشتی نداره.
اون نمک و اینا هم باید حسابی بشه بزنید، چون این غذا اصلش مال هند بوده، اومده بود اونجا توی آبادان و تندیش خیلی مهمه.
بعد این گوشتینا نداره ولی درسته؟
نه گوشت غذای گیاهخوار.
گیاهخوار.
اونجا هم که میدونم این دوستایی هم که من دعوت کردم باید گیاهخوار باشن. اگه گیاهخوار نباشن گیاهخوارشون میکنیم.
بله. امیدوارم همشون از پلو دال عدس خوششون بیاد. حالا آقای خاکسار، در حالی که دارن غذای جنوبی شما رو میخورن که شما براشون درست کردید و موسیقی لوی آرمسترانگ و الا فیتزجرالد گوش میدن، حالا سر میز شام فکر میکنید چه گفتگویی ممکنه بین این 5 نفر در بگیره؟ نویسندگان و تحلیلگر و مجسمه ساز از کشورهای مختلف.
بله خیلی جمع عجیبیه، ولی جمع جالبیه برای خودم. من فکر میکنم اینا رو جمع کردم دور هم که وقتی شام میخورن نظرشون هم بگن درباره وضعیت بشر در جهان کنونی، در این موقعیت عجیب و غریبی که ما توش زندگی میکنیم، و کمی هم سر به سر هم بذارن. من میخوام ببینم این حرف ها و سر به سر گذاشتن این 5 نفر با هم چه ایده تازه‌ای به اونا میده برای کار و فکر کردن. من هم با اجازتون گوشه میشینم و با گوش دادن به اونا سهم خودم رو میبرم. چه بسا داستانی هم من سر به سر گذاشتن اونا با هم نوشتم.
فکر میکنید جهان فعلی مایه بسیار قویه برای اینا که روش کار کنند، هم مشکلاتی که تو جهان وجود داره؟
من فکر میکنم، یعنی هم از جهات پیچیده است، قابل پرسش واقعا، یعنی اتفاقاتی که داره رخ میده و همین که کمیک، اصلا اتفاقاتی که داره رخ میده آدم واقعا نمیدونه برای شناختش گاهی وقتا چه چیزی چه وسیله‌ای باید انتخاب بکنه برای که بتونه این همه تناقض و چیزی که وجود داره تو واقعیت ها، تو حرکت ها، تو رفتارهای آدم ها، سیاستمدارا و رویدادهایی که داره رخ میده چجوری میتونه درش بیاره.
شما فکر کنید برای توصیف جهان فعلی بهترین وسیله، یعنی بهترین ژانر یا سبکی میشه پیش گرفت؟ طنز سلاح برنده.
البته این قالب طنز خیلی مهمه.
حالا شما فکر کنید مثلا فرض کنید عبید زاکانی هم که 600 سال پیش طنز قوی مینوشت با یه همچین پدیده روبرو بود؟
نه حتما اونم وقتی که شیخ و زاهد و این مستبد اینو نگاه میکرد و میدید و مردم های درور رو نگاه میکرد و میدید هیچ راهی نداره. و اگرم نگاه بکنی فقط این چیز نیست، این اکنون نیست، همه زمانی که رویدادهای دنیا میرسه به یه جاهایی که یه مدار پیچیده میشه، همچه حالتهای قوی حضور پیدا میکنه تو هنر و ادبیات. همیشه این حوادث وقتی که میرسه به یه جاهایی که تراژدی شاید به اندازه‌ای میرسه که دیگه طاقت آدمی برای گریه کردن سرریز میشه، جایی نداره براش، باید قاقا شروع کنه به خندیدن از وضعیتی که وجود داره. ولی من تو این قاقا خندیدن یک دانشی، یک درکی، یک شناختی وجود داره که اینو فقط باید ادبیات شاید تلاش کنه پیداش کنه.
بسیار خوب، امیدوارم شب بسیار خوبی داشته باشید. حتما شب درازی خواهید داشت با این مسائلی که در دنیا وجود داره. ولی من از شما ممنونم آقای نسیم خاکسار که در برنامه میزبان شرکت کردید.
منم از شما ممنونم.
Still I'll always change my life. No, no, they can't take that away from me.
No, they can't take that away from me.
Will you repeat that again, dearie, please?
No, they can't take that away.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یاهزن، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزن.